بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اخلاق در این رابطه است که ما این شغلی که داریم و روحانی هستیم و طلبه هستیم باید توجه بکنیم که با مردم دیگر متفاوتیم. انسان‌هایی که خودشون رو سرباز آقا امام زمان می‌دانند و میگن ما سرباز امام زمانیم و طلبه هستیم و اهل علم تعبیر می‌کنیم، اینها با مردم یه مقداری وظایفشون فرق می‌کنه. بالاخره شما از وجوهات شرعیه استفاده میکنید. شهریه مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، اینا همش وجوهات شرعیه است. یعنی پولیست که آقا امام زمان علیه السلام به توسط ولی فقیه به دست شما میرسه و شما حالا کم یا زیاد مصرف میکنید. باید توجه داشته باشید شما با دیگران فرق میکنید. ما باید خودمون رو وقف دین بکنیم. یعنی چه وقف دین بکنیم؟ یعنی توجه به این که هر حرکتمون، هر گفتارمون و هر عملمون مورد رضای آقا امام زمان. شما وقتی که زندگیتون رو با امام زمان دارید میگذرانید، با کمک‌های آقا امام زمان داره زندگی ما میگذره، باید ما رضایت اون آقا رو جلب کنیم. شما از هر کسی که با هر کسی که کار میکنید، با هر کسی که زندگی میکنید، از هر کسی که منافع دارید باید سعی کنید به نفع او هم کار کنید. بالاخره میگن شما وامدار یک کسی نشید، که اگر وامدار یک کسی بشید ناچارید به نفع او. در اینجا هم همینطوره، ما منافعمون از ناحیه آقا امام زمان هست و دینمون هست، لذا باید خودمون رو وقف دین کنیم. و این خیلی مهمه که یک طلبه، یک فاضل، یک مدرس، یک شخصیت معنوی که خودش رو سرباز امام زمان میدونه باید این توجه را داشته باشه که هر آن و هر لحظه باید اعمالش و رفتارش و کردارش مورد رضایت آقا امام زمان هست یا نه. شما اگر به یکی تندی میکنی فوراً یه نکته تو ذهنت بیاد، آقا این حرف من مورد رضایت امام زمان هست یا نه. با یکی عصبانی میشی، با زنتون، با بچه‌تون، آیا این کار من مورد رضای امام زمان هست؟ آقا امام زمان اونجا داره میبینه آیا این کار من درسته یا درست نیست. یه حرفی تو تلفن دارم میزنم مورد رضای آقا هست امام زمان یا نه. اعمال ما و رفتار ما باید جوری باشه که مورد رضای آقا امام زمان باشه. اخلاقم جز این نیست که ما گفتارمون رو و رفتارمون رو، اعمالمون رو جوری تنظیم کنیم که وظیفه شرعیمون رو انجام داده باشیم و مورد رضایت آقا امام زمان باشه. نکته دیگر این است که بحث‌های اخلاقی دارای ابعاد مختلفه است و مکاتب مختلفه‌ای در بحث اخلاق شما می‌بینید، هم کتاب‌هایی که در مورد اخلاق نوشته شده و هم افرادی که درس اخلاق گفتند و بحث‌های اخلاقی دارند. بعضی ها مکتب اخلاقیشون فقط روایات ائمه است، یعنی از روایات ائمه میخونند و برداشت میکنند و اخلاقیات رو بیان میکنند. خب این یک روشی است که بعضی ها دارند و خیلی روش خوبی است که بهش میگیم مکتب اخلاقی نقلی، که از روایات و آیات قرآن مطالب اخلاقی رو استفاده میکنن و برای مردم بیان میکنن. یه روش دیگر آن است که اخلاق فلسفی است، یعنی با استدلالات عقلی ما یک چیزهایی رو به عنوان حسن معرفی میکنیم، میگیم این کار حسنه، این کار امانتداری حسنه، خیانت قبیحه، دروغ قبیحه، صدق حسنه و امثال اینها. یه چیزهایی رو با دلایل عقلی اثبات میکنیم، آثار منفی داره، آثار مثبت داره و با دلائل عقلی اثبات محاسن و قبائح رو میکنیم، میگیم این کار قبیحه، این کار حسنه. که البته این اخلاق فلسفی هم ممکنه برداشته از آیات و روایات باشه و ممکنه نه. حالا بگید در فلسفه‌های دیگر آیات و روایات هم ممکنه نباشه، ولی استدلالاتی پشتوانه این برداشت فلسفی باشه. روش دیگر روش عرفانیه، که بعضی ها روش عرفانی دارند در اخلاق، میگن انسان باید به مرحله شهود برسه، یعنی انقدر نزدیک بشه به خداوند که به مرحله شهود برسه، یعنی یه چیزهایی رو ببینه که آدمای معمولی نمیبینن، ولی اینهایی که به مرحله شهود رسیدن یه چیزهایی رو میبینن. مثلا در ناجب بعضی از بزرگان علم اخلاق میگن که یه چیزهایی رو میدیده، یک چیزهایی رو میگفته که دیگران نمیتونستن ببینن و بفهمن. خب اون مرحله شهود که گاهی هم ما تعبیر میکنیم، میگیم العلم نورم یقذفه الله فی قلب من یشاء، گاهی یه علم هایی، گاهی یک نورانیت هایی برای بعضی ها پیدا میشه که اون نورانیت ها و اون عرض کنم بر این که علمی که از ناحیه خدا آمده گاهی در بعضی ها ظاهر میشه و این مرحله شهود میرسن، مشاهده میکنند. خب این برای بعضی از بزرگان اتفاق میفته. انسان اگر وظیفش رو درست انجام بده و اعمالش رو با خلوص انجام بده گاهی به مرحله شهود هم میرسه، یعنی یه چیزهایی بهش الهام میشه، یه مطالبی رو میفهمه که دیگران نمیفهمن. مثل مرحوم امام که اعلی الله مقامه الشریف، که خب به نظر می اومد گاهی حرفهاش و کارهای امام از روی الهاماتی بود که به ایشون می شد. گاهی یه تصمیمی رو امام می گرفت و همه عقلایی که دوربر امام بودن می گفتن این کار درست نیست، امام می گفت نه همین کار درسته و همین کارم انجام بدید. وقتی که دستور می دادن و انجام می شد، بعد همه می فهمیدن حق با مرحوم امام بود. شخصیت هایی که دوروبر امام بودن همه مخالفت میکردن، ولی امام میگفت نه فقط همین کارو بکنید و همون کارم میکردن و میبینن دیدن نتایجش خیلی مثبت و عالی و آنچه امام فرموده بود درست بوده. خب خیلی از مقام معظم رهبری همینطور در خیلی از مواقع مطالبی می‌فرمایند. ممکنه بعضی ها نتونن هضم کنن ولی بعد متوجه میشن که فرمایشات مقام معظم رهبری مطابق با حق بوده و نتایج مثبتی رو در پی داشته. و این مقام شهود و مقامی که انسان گاهی یک چیزهایی بهش الهام بشه برای خود انسان هم زیاد اتفاق میفته. شما خیلی وقتا تصمیماتی که میگیرید این عرض کنم بر این که توجه عقلی شما نیست، بلکه گاهی الهاماتی است که به انسان میشه. لذا گاهی دعاهایی هست، اعمالی هست که میگن انسان انجام بده، ملائکه‌ای در کنار انسان قرار میگیره و اون ملائکه کمک میکنه به انسان، انسان رو حفظ میکنه و در مشکلات همراهی میکنه، کمک میکنه، راهنمایی میکنه. خیلی از کارهای خود شما هم ممکنه همین طور باشه، یعنی با راهنمایی الهامات خداوند و ملائکه، کمک ملائکه دارید کارهاتون رو انجام میدید. لذا شخصیت‌های بزرگ مثل مراجع تقلید، بزرگان، اینها همین طورن، یعنی الهاماتی به اینها میشه که این الهامات باعث میشه که یک تصمیماتی رو بگیرن و عمل کنن که ممکنه از نظر بعضی ها این تصمیمات در اون لحظه مطابق فکر اونها نباشه، هضم نتونن بکنن، ولی این تصمیمات تصمیماتی است که مورد توجه خداوند و ملائکه بوده، بهش الهام شده و این کار رو داره انجام میده. لذاست که یه مسئله شهود که عرفا ازش تعبیر میکنن، حالا مراتبی داره، البته بعضیا همیشه در مقام شهود هستند، بعضی از ساعتها در مراتب شهود هستند، ولی بالاخره فل جمله این شهود هم برای انسان اتفاق میفته، مخصوصا افراد صالح، افرادی که اعمال خوب انجام میدن و خلوص نیت دارن و با اخلاص اعمال رو انجام میدن، گاهی به این مراحل میرسن که خدا کمکشون میکنه. گاهی شما دیدید که میخواید یه منبر برید، جمعیت زیادی هست و میخواید، میگید نمیدونم چی بگم، اصلا آماده نکردم خودم رو برای این جمعیت سخنرانی بکنم، خدایا چیکار کنم، چی بگم که مورد توجه مردم بشه. بعد وقتی میرید بالای منبر انقدر قشنگ صحبت میکنید، بعد خودتون که از منبر میایید میگید عجب، خدا کمک کرد، من اصلا آمادگی این سخنرانی رو نداشتم، لطف خدا و عنایت خدا شامل حالم شد و اینا به زبانم آمد، این مطالبی که من گفتم آماده نکرده بودم. خیلی از وقتا اینطور انسان ببینه یه چیزی رو آماده نیست، نمیدونه چی اصلا بگه، ولی بعد خدا بهش لطف میکنه، ببینید یک منبر عالی، یک سخنرانی عالی مؤثر خوب شما تحویل دادید، در حالی که خودتون هیچ آماده برای این سخنرانی نبودید. بالبداهه به شما گفتن برید منبر، شما هم مطالعه نکردید، آمادگی ندارید، ولی میبینید یک منبر عالی و خوب تحویل دادید. اینا لطف خداست، اینا محبت خداوند، اینا عنایت خداوند. در خیلی از مشکلات ما همینطور، خداوند به همون لطف میکنه، اگر خدا لطف نمیکرد نمیتونستیم اونطور عمل بکنیم. و این الطاف خفیه الهیه است که شامل حال انسان ها میشه و در اثر اعمال صالح این الطاف خفیه بیشتر میشه. هرچی کارهای خوب انجام بدید، هرچی گذشت و ایثار و خدمت به خلق داشته باشید، این الطاف خفیه الهیه برای شما بیشتر میشه. خب اینم یکی از نکاتی است که باید توجه داشته باشید. خب حالا این عرض کردیم روش عرفانی در اخلاق و روش فلسفی در اخلاق، و روش نقلی در اخلاق روش های متفاوتی است که بعضی از کسانی که در علم اخلاق دستی به آتش دارند این روش های مختلف رو دیدند. ما فکر میکنیم که بهترین روش برای اخلاق روش تلفیقی است، یعنی اون چه که انسان بتواند از نقلیات آیات و روایات استفاده کنه در مرحله اول که از آیات قرآن برداشت بکنه و از روایات معتبر، این نکته اول. نکته دوم هم اشکالی نداره که از مسائل فلسفی و مسائل عقلی هم کمک بگیره در اون جاهایی که عقل دخالت میکنه، در توحید، در معرفت، در عقاید، در زیربناهای علمی عقاید از فلسفه کمک بگیره و در مسائل اخلاقی هم از استدلالات منطقی و عقلی فلاسفه استفاده کنه، در اخلاق از اون بعد هم بحث بکنه، که این رو بهش میگیم روش تلفیقی، یعنی برداشت بشه هم از آیات و روایات، هم از کلمات عرفا، هم از فلاسفه برداشت‌های خوبی بشه و انسان در علم اخلاق از همه اینها استفاده بکنه. این نکته‌ای است که به نظر میرسه که باید در علم اخلاق مورد توجه باشه. و نکته مهمی که در علم اخلاق مهمه این است که انسان در حد اعتدال حرکت بکنه، اعتدال خارج نشه. این اعتدالی که عرض میکنیم یعنی همون افراط و تفریط هایی که گفته میشه، گاهی در بعد شهوت، گاهی در بعد غضب، که انسان ها در حب مال گاهی افراط میکنن، اینقدر مال رو دوست داره که تمام زندگیش رو گذاشته که مال جمع بکنه. خب مال به مقدار نیاز، به مقداری که آبروت حفظ بشه داری دیگه الحمدلله، اما نه، میخواد یه ثروتمند فوق العاده بشه. افراط در مال باعث میشه که گاهی اعمالی رو انجام بده انسان که اون اعمال خلاف ظلمه، خلاف عدالته. افراط نباید کرد. مال خوبه اما به مقداری که انسان رو حفظ کنه، آبروی انسان رو، جان و مال و ناموس انسان حفظ بشه. اما اینکه مال رو شما هدف قرار بدی و دنبال ثروت اندوزی زیاد باشی به انحرافات کشیده میشی. هاگذا در غضب عصبانی میشه، بابا این آدم خیلی خوبیه، ما ازش بدی ندیدیم. یه مرتبه میبینی عصبانی میشه، دهنشو باز میکنه، هر چی از دهنش در میاد. خب این افراطه، این تفریطه. ما باید مواظب زبونمون باشیم، مواظب عملمون باشیم. خب همین خارج شدن از اعتدال باعث میشه که یه مرتبه میزنه سر یک کسی رو میشکنه، یه مرتبه میزنه یک کسی رو میکشه. این قتل‌ها و غارت‌ها و این خلاف‌هایی که انجام میشه به خاطر اینکه از اعتدال انسان خارج میشه. تو همه چیز اعتدال رو باید حفظ بکنیم، چه در شهوت رانی، چه در غضبمون و در همه موارد همینه. شما میبینید در قرآن داستان فرعون رو، و فرعون ادعای خدایی میکرد، این از تعادل خارج شده بود، با اینکه میدانست که خدا نیست، خودش بهتر از همه میدانست که خدا نیست، ولی حاضر نمیشد اعتراف بکنه. در شهوترانی، در حب مقام، گاهی انسان از اعتدال خارج میشه. شما میبینید اینهایی که فرض کنید شورای نگهبان اونها رو رد میکنه یا قبول میکنه، میبینید بعضی ها از اعتدال خارج میشن. اعتدال خارج میشن یعنی چی؟ یعنی بعضی ها میان میگن خب حالا قانون بوده، حالا یا درست یا نادرست، به هر دلیل به این نتیجه رسیده، ما دیگه کاری نداریم، خیلی ممنون، تشکر هم میکنم. بعضی ها میبینید نه، میان در اونجا از اعتدال خارج میشن، یعنی عصبانیت فوق العاده‌ای پیدا میکنن و اون عصبانیت باعث میشه حرفهای خلاف قانون و خلاف منطقی رو به زبان بیاورن. لذا در قرآن شما آیات زیادی میبینید مثل فرعون و مثل نمرود و مثل عرض کنم بر اینکه قوم لوط و اینها، هر کدوم اینها کسانی هستند که از اعتدال خارج شدند. اونایی که از اعتدال خارج میشند، اینها مشکلاتی برای خودشون و برای جامعه فراهم میکنند. برخوردهایی که شما الان در جامعه ما هم میبینید همینه. بعضیا در حد اعتدال حرکت میکنند، بعضیا افراط و تفریط دارند. افراط و تفریط همیشه انسان رو به مشکلات میرسونه، به انحراف میکشونه. سعی کنید در کارهاتون اون اعتدال رو حفظ کنید، یعنی اون وظیفه شرعیه‌ای که دارید حفظ کنید. اما اینکه بیایید و عرض کنم بر اینکه افراط کنید در فحاشی کردنها، در اهانت کردنها، میبینید بعضیا در حد افراطن، بعضیا در حد تفرید هستن و بعضیا حالت اعتدال دارن، انتقاد میکنن ولی اهانت نمیکنن. بعضیا اینقدر بد میگن، اینقدر اهانت میکنن که خب باعث تنفر مردم هم میشه، مردم متنفرن از اینجور افرادی که اهانت میکنن. اما اگر با کلام صحیح، بیان خوب بیان یک انتقادی رو بیان بکنن و بعد راه حلش هم بیان بکنن، این بهترین چیزی است که میتونیم داشته باشیم. مسائل اخلاقی روی اعتداله. یعنی فلاسفه ما و عرفای ما و اون کسانی که از روایات برداشت کردن همه روی اعتدال توجه دارن که حرکت‌های انسان‌ها باید روی اعتدال باشه در تمام عموم. خب ما در شرف سال روز شهادت آقا امام صادق علیه السلام هستیم. خب آقا امام صادق علیه السلام چه روشی داشت؟ ما میدونید مکتب ما مکتب جعفریه، ما روایات ما بیشتر از امام صادق علیه السلامه. آقا امام صادق علیه السلام سه حرکت متمایز و سه حرکت موفق انجام داد. حرکت اول این بود که آقا امام صادق علیه السلام نسبت به زیارت عاشورا و زیارت حضرت ابوالفضل و زیارت امام حسین و اینها رو روایاتش رو بیان کرد. شما هرچه زیارت ها میبینید اکثرش از امام صادق علیه السلام، یعنی مردم رو آشنا کرد با اهل بیت، آشنا کرد با امام حسین و حتی خودش بلند شد رفت زیارت آقا امام حسین، پول میداد به مردم که شما هم برید زیارت آقا امام حسین. این برای چی بود؟ برای اینکه ارتباط مردم به امام حسین و حضرت ابوالفضل و ولایت رو قوی بکنه. یکی از کارهایی که برای ما طلبه ها لازمه این است که ارتباط مردم رو با ولایت قوی کنند. مردم با امام حسین ارتباط داشته باشند، با حضرت ابوالفضل ارتباط داشته باشند و با ولایت ارتباط داشته باشند. این کاری بود که آقا امام صادق علیه السلام کرد. آقا امام صادق خب میدونید که علیه السلام خیلی شاگرد، بیش از 4000 شاگرد برای ایشون ذکر کردند. این همه شاگرد داشتن درس میگفتند، یه روزخانی وارد شد، فرمود بذارید روزه بخوان، درس رو تعطیل کردن و اون روزخان شروع کرد روزه خواندن برای آقا امام حسین و امام صادق علیه السلام شروع کرد به گریه کردن. این روشی است که آقا امام صادق به ما یاد داده. ما باید ارتباط مردم رو با ولایت زیاد بکنیم. مرحوم امام اگر یادتون باشه میدیدید که مرحوم کوثری میومد برای امام روزه میخون، امام چه گریه‌ای میکرد، عشق میریخت، یه حوله‌ای داشت که ایشون عشقشو با حوله پاک میکرد، یعنی با دستمال کم بود برای گریه ایشون، چون خیلی اهل بکا بود، اهل گریه بود. اون شخصیتی که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف برای حاج آقا مصطفی گریه نکرد، آقای همین کوثری عرض کنم بر این که روضه‌خانه امام، ایشون میفرمود میگفتش که من در نجف بودم که حاج آقا مصطفی فوت کرد، آمدن به من گفتن بیا برای امام روضه بخون. رفتم خدمت امام، امام هرچی از حاج آقا مصطفی گفتم، چنین شخصیت حاج آقا مصطفی چنان چنان، هرچی با حالت گریه و اینها از حاج آقا مصطفی گفتم، مرحوم امام هیچ گریه نکرد. بعد وقتی که روزه رو شروع کردم، امام حسین و علی اکبر و اینها رو شروع کردم گفتن، امام شروع کرد به گریه کردن. اینها تهذیب پیدا کردن، مقاماتی رو پیدا کردن، مقامات امام، این موفقیت های امام مربوط به اینه که ما اتصالمون باید به ولایت باشه، به آقا امام حسین باشه، به آقا حضرت ابوالفضل العباس باشه. و این خیلی مهمه که ما وظیفمون رو این بدونیم. امام صادق علیه السلام مردم رو مرتبط به ولایت کرد. زیارت امام حسین پول میداد به مردم، برید زیارت آقا ابا عبدالله، خودش بلند میشد میرفت زیارت آقا ابا عبدالله، اون زیارت نامه ها رو بیان می فرمود، زیارت عاشورا، زیارت امام حسین، زیارت حضرت ابوالفضل، اون مقامات رو برای ائمه علیهم السلام بیان می فرمود. اینا ارتباط ما هرچه داریم از امام حسینه، ما هرچه داریم از این ولایته. لذا باید این رو توجه داشته باشیم و این شهادت آقا امام صادق علیه السلام باید به عنوان شعائر مذهبی حفظ بشه و مورد توجه واقع بشه و انشاءالله در همه جا مجالس برقرار باشه و ما توجه مردم رو به ولایت باید زیاد بکنیم. انشاءالله که ما از الطاف خداوند متعال بهره‌مند باشیم و از مطالب آقا امام صادق و روایات ائمه معصومین بهترین بهره رو ببریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.